شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. زمین‌لرزه به شدت 4.4 ریشتر صبح امروز در منطقه نچندان دور از نیروگاه اتمی بوشهر رخ داد. معاون عربی وزارت خارجه ایران میگوید ایران از کشورهای یمن، سوریه، عراق و لبنان قویاً حمایت میکند. اختیار ضبط فلعی مکالمات تلفنی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا به حال تعلیق درآمد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. زمین‌لرزه‌ای به شدت 4.4 ریشتر در منطقه نچندان دور از نیروگاه اتمی بوشهر در جنوب ایران رخ داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این زمین‌لرزه تلفات جانی نداشته و تنها خساراتی جزئی در پی داشته است. بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زلزله‌ای به بزرگی 4.4 ریشتر ساعت 4:32 صبح امروز در استان بوشهر و در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است. سازمان زمینشناسی آمریکا مرکز این زمین لرزه را بندر گناوه در استان بوشهر در نزدیکی نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرده است. فاصله مستقیم بندر گناوه تا بوشهر کمی بیش از 60 کیلومتر است. ایران میگوید که ساختمان نیروگاه بوشهر توان مقاومت در برابر زلزله 8 ریشتری را دارد. به گزارش ایرنا، این زلزله در استان بوشهر و مرز استانهای فارس و کوهکیلویه و بویراحمد را لرزانده است. یک روز پس از آن که وزیر خارجه عربستان سعودی گفت دخالت ایران در یمن، سوریه، عراق و لبنان پذیرفتنی نیست، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران امروز تاکید کرد که ایران قویاً از این کشورها و همچنین دیگر کشورهایی که به گفته او در معرض تهدیدات تروریستی هستند حمایت می‌کند. به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد که امنیت ایران، عراق، یمن و حوزه خلیج فارس به هم پیوسته است. امیر عبداللهیان در این حال افزود ایران از روابط خوب با ریاض استقبال می کند و انتظار دارد عربستان با اتخاذ سیاست‌های درست و سنجیده مانع گسترش جنگ، تقویت تروریسم و تشدید ناامنی در منطقه شود. در همین حال علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، نیز امروز تأکید کرد که ایران در کنار متحدان اصیل خود در منطقه خواهد ماند. مهلت اختیار اعطا شده به آژانس امنیت ملی آمریکا برای جمع‌آوری فلعی مشخصات تماس‌های تلفنی مردم آن کشور نیمه شب یک شنبه به پایان رسید، بدون اینکه نمایندگان سنای آمریکا بتوانند در مورد تمدید آن به توافق برسند. سناتور رند پول با ترفندهای پارلمانی روند رسیدگی به این لایحه را فلج کرد. آژانس امنیت ملی آمریکا طبق قانونی که پس از سوءقصدهای 11 سپتامبر 2001 تصویب شد، اختیار یافت برای مبارزه با تروریسم مشخصات تماس‌های تلفنی تمام مردم آمریکا را شامل شماره تلفن و ساعت و مدت مکالمه ضبط کند. شماری از سناتورها و همچنین کاخ سفید واشنگتن عدم تمدید این قانون را خطرناک برای امنیت آمریکا دانستند و خواستار تمدید هرچه سریع‌تر آن شدند. سنای آمریکا در هفته جاری بار دیگر به بررسی امکان تمدید این قانون می‌پردازد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از عقد قرارداد جدید و بلند مدتی با چین برای فروش نفت و واردات کالا از آن کشور خبر داده است. به گفته اسدالله عسکرولادی، حجم مبادلات تجاری به بیش از 50 میلیارد دلار رسیده و دو کشور در صدد افزایش آن در سالهای آینده هستند. چین بزرگترین مشتری نفت ایران در جهان است و ایران در سالهای اخیر نیز به یکی از بزرگترین واردکنندگان محصولات ساخت چین در خاورمیانه تبدیل شده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اسدالله عسکرولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، از امضای قرارداد بلند مدت فروش نفت به چین خبر داده و گفته است حدود 65% از پول فروش نفت با آن کشور به صورت کالا دریافت خواهد شد. آقای اسکرولادی در گفتگویی با خبرگزاری مهر تایید کرده که 35% از پول فروش نفت هم به صورت نقد به وزارت نفت پرداخت خواهد شد. او به چگونگی پرداخت پول نقد به ایران و نقل و انتقال آن با وجود تحریم‌های مالی و بانکی موجود علیه جمهوری اسلامی اشاره‌ای نکرده است. وی با اشاره به اینکه وزارت نفت جزئیات بیشتر قرارداد را می‌داند، گفته است اگر وزارت نفت به بانک مرکزی اجازه دهد، پول نقد ایران بابت فروش نفت به چین می‌تواند برای خرید کالا از ژاپن، کره جنوبی و دیگر کشورها مصرف شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرگزاری مهر تأکید کرده که ایران دیگر هیچ پول بلوکه شده‌ای در چین ندارد. خبرگزاری مهر هم گزارش داده که بر اساس توافق قبلی قرار شده چین در قبال 22 میلیارد دلار بدهی خود به ایران تا سقف 70 میلیارد دلار اعتبار مالی بازگشایی کند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز از گشایش حدود 10 میلیارد دلار اعتبار از سوی چین خبر داده است. از سوی دیگر پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از آقای اسکرولادی نوشته است که حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به 52 میلیارد دلار در سال رسیده که صادرات نفت ایران به چین 55% از آن را تشکیل می‌دهد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، روابط تجاری بین دو کشور با دیدی طولانی مدت برنامه ریزی شده و به لغو یا ادامه تحریم ها ربطی ندارد. این در حالی است که پس از تشدید تحریم ها علیه ایران، صادرات نفت جمهوری اسلامی به 1 میلیون بشکه در روز محدود شد و تا کنون ایران و مشتریان بزرگ آن از جمله چین و هند آن را در بیشتر موارد رعایت کرده اند. چین به عنوان بزرگترین مشتری نفت ایران، حجم خرید نفت از جمهوری اسلامی را در ماه‌های اخیر افزایش داده است. بر اساس جدیدترین گزارش خبرگزاری رویترز، در ماه آوریل سال جاری، صادرات نفت ایران به چین با افزایش 11% نسبت به ماه مارس به بیش از 700 هزار بشکه در روز رسید. در سال گذشته میلادی، میانگین واردات نفت چین از ایران حدود 550 هزار بشکه در روز بود. به گزارش پرس تیوی، آقای اسکرولادی افزایش 20% حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال را پیش بینی کرده و از انجام پروژه‌های مشترک در آینده خبر داده است. وی در این حال تأیید کرده که اختلافاتی بین دو کشور بر سر کیفیت کالاهای صادراتی به ایران وجود دارد.
گزارش این هفته یک کارنامه به طرح دولت برای ادغام تشکل‌های رسمی کارگری اختصاص دارد. در کنار این گزارش به وضعیت محمود صالحی، فعال کارگری که در روزهای قبل از آزادیش در بیمارستان بستری شده بود، پرداخته خواهد شد. شما می توانید برنامه کارنامه را در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بشنوید. نخستین پخش برنامه کارنامه روز دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران خواهد بود.
دفن شدن روستاها زیر انبوه شن، خشک شدن دریاچه‌ها و قنات‌ها، افزایش ریزگردها، همه و همه مسائلی هستند که مردم ساکن برخی نواحی کشور را وادار به مهاجرت می‌کند و تنها نامی که می‌توان بر علت تمام این عوامل نهاد تغییرات اقلیمی است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
دلایل مهاجرت انبوه مردم به سایر نقاط میتواند در هر کشور بسته به شرایط متفاوت باشد. همواره در بررسی دلایل مهاجرت مردم در ایران به دلایلی چون تورم، بیکاری و رکود اقتصادی اشاره شده، ولی کمتر به عامل تغییرات اقلیمی که میتواند حتی منبع همان عوامل اقتصادی باشد توجه شده است. ایلنا، خبرگزاری کار ایران، در گزارش مشروحی مشکلات زیست محیطی را عاملی برای کوچ اجباری مردم عنوان کرده و در این زمینه به سه استان سیستان و بلوچستان، فارس و خوزستان که مهم و استراتژیک نامیده اشاره کرده است. در این گزارش آمده است که مشکلات زیست محیطی از جمله خشکسالی، طوفان‌های گرد و غبار، خشک شدن تالاب‌ها و سایر عوامل از این دست در برخی استان‌های کشور چنان مشکلاتی را برای زندگی مردم به وجود آورده که ناچار به رها کردن خانه و زندگی خود و مهاجرت به دیگر شهرهای استان و یا استانهای دیگر شدند. ایلنا مشکلات زیست محیطی و مهاجرت را در سه استان سیستان و بلوچستان، فارس و خوزستان که مهم و استراتژیک نامیده بررسی کرده و از قول باقر حسینی نماینده مردم زابل و هیرمند در استان سیستان و بلوچستان می‌نویسد خشک شدن تالاب هامون باعث شده است که هنگام وزش بادهای 120 روزه گرد و غبار و ماسه‌های تالاب خشک شده به شهرها و روستاها کشانده شود و به این ترتیب تعداد قابل توجهی از روستاها زیر شن مدفون شده اند. این نماینده مجلس میگوید به همین دلیل مردم این روستاها مجبور به ترک خانه و محل زندگیشان شدند، به طوری که آمارها در سال 92 و 93 نشان میدهد احتمالاً بالاترین نرخ مهاجرت در کشور متعلق به سیستان بوده است. حسینی همچنین به بروز بیماری‌های ریوی و چشمی و همینطور افزایش مبتلایان به سل بر اثر ریزگردها در این استان اشاره کرد. از آثار و نتایج مهاجرت‌ها به هر دلیلی که رخ دهند میتوان به ایجاد مشکلات و برخوردهای فرهنگی و بیکاری اشاره کرد. مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد در تشریح این تبعات میگوید
نخستین مسئله گسترش حاشیه‌نشینی. این حاشیه‌نشینی همراهش بیمسکنی، آلونکسازی، فقر، کاهش سطح استاندارد بهداشت و اساساً کیفیت زندگی. ثانیاً شهرهای بزرگ دچار تهدیدهای چند جانبه میشن. استانداردهای شهری کاهش پیدا میکنه و نوعی گسترش ناموزون، ناهنجار مسکنسازی در اونجا. خطر گسترش بزهکاری، ناهنجاری های اجتماعی و فرایندهای فرهنگ ویرانگری که در میان جمعیت حاشیه‌نشین خیلی سریع و شدید رشد پیدا میکنه و این حاشیه‌نشین ها معمولا یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی هستند. خیلی از کشورهای دیگر هم با مشکلات اقلیمی روبرو هستند، ولی دولت ها معمولا سعی میکنن با سرمایه گذاری در منطقه مانع فرار بشن.
در بررسی مهاجرت‌های اقلیمی داخل کشور، محمد حسن دوگانی، نماینده شهرستان فسا در استان فارس، از مهاجرت حداقل 30% روستاییان و عشایر این استان خبر می‌دهد و دلیل آن را نیز خشک شدن بسیاری از رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و قنات‌ها عنوان می‌کند. وی با بیان اینکه دریاچه مهارلو اکنون تبدیل به کویری نمکی شده است، می‌گوید تمامی ریزگردها و نمک‌های دریاچه با باد به شیراز منتقل می‌شوند. حجت الله درویشپور نماینده ایزه در استان خوزستان نیز عامل کم آبی، ریزگردها و به تبع آن تلفات دامها را به عنوان دلایل اصلی مهاجرت مردم این استان ذکر می‌کند و می‌افزاید خوزستان دارای یکی از بالاترین آمارهای مهاجرت در کشور است. از تبعات مهاجرت‌های مردم به دلایل شرایط اقلیمی به خصوص در استان‌های مرزی که از اهمیت استراتژیک برای کشور برخوردارند، خالی شدن شهرها و روستاهای مرزی است و این مسئله میتواند در مباحث مرتبط با جغرافیای سیاسی کشور در آینده تأثیرات بسزایی داشته باشد.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب پیام‌های شما درباره مسائل روز.
آقای روحانی، شما که میفرمایید از شعار دادن خسته شدیم، میخواهیم دست دوستی و تعامل و روابط با کشورهای جهان برقرار کنیم، این حرفا رو باید به طور عملی انجام داد. تنها چیزی که در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد دموکراسی است. جمهوری اسلامی در اکثر کشورهای دوست و دشمن با آنکه رابطه ندارد ولی خبرنگار دارد. ولی در کشور ایران اگر انتخاباتی یا رخداد مهمی صورت بگیرد، شما دولت مردان خبرنگارانی که به سلیقه خودتان هست را دعوت میکنید. مثلا همین آقای جیسون رضاییان قربانی بهانه‌های سیاسی نظام شده است و چندین ماه است که در حبسه.
من یه جوان 26-27 سالم که الان چند سال اومدم دوباره با حقوق ماهانه 4 یا 5 هزار درهم که به پول ایران میشه 4 میلیون تومان، ولی هرچی دارم میفرستم به خانوادم بازم هیچ خبری نیست، بازم خرجاشون بالاست. اینقدر خرج بالاست که واسه خودم پس انداز ندارم، همه رو باید بفرستم تا اونجا خرج بشه.
رضا هستم از شهر ری. من هفته پیش تخم مرغ خریدم دونه 200 تومان، دو روز بعدش خریدم دونه 250 تومان. امروز رفتم خریدم دونه 400 تومان.
پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-21-12. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.